بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مرفی، کتاب الحج، بحث ترک احرام، جلسه 853، چهارشنبه مورخ 8/9/96.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که در اکتحال مدرسه نجف فرمودند طوائف اربعه یا خمسه ای از روایات داریم که باید ملاحظه بشوند و بعد ببینیم از این طوائف و جمع بینها چه حکمی برداشت بشود. طائفه اول روایتی بود که مفادش این بود مطلق سرمه و کحل برای محرم ممنوع است الا عند الضروره. یک طائفه که دیروز گذشت. طائفه دوم مدرسه نجف می‌فرمایند روایاتی است که دلالت می کند که اکتحال من جهت اکتحال هیچ مشکلی نداره، مطلقا مشکل از تیبیست که به همراه کحل وجود داره و الا خود کحل و سرمه کشیدن هیچ مشکلی نداره برای محرم. باب 33 از ابواب تروک احرام، حدیث ششم، هارون بن حمزه عن ابی عبدالله علیه السلام لا يكحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران وليكحل بكحل فارسي. روایت رو مرحومای خویی می فرماین سندش معتبر است، دلالتشم روایت میگه کحلی که زعفران در او هست محرم استفاده نکنه، یعنی سایر کحلها اشکال نداره، میتونه ازش استفاده کنه. خب بین این دو طائفه مرحومای خویی میفرماین اگه سایر طوائف نباشه بینشون تباین و تعارض است. طائفه اول میگه کحل مطلقا مضر است، ضرر داره. طایفه دوم میگه مشکله در طیب است، در زعفران است و الا اصل اکتحال ضرر نداره. لذا بین این دو طایفه تباینه. البته میگن طایفه سوم و چهارم و بعد پنجم مشکل رو شاید حل کنیم، ولی بین این دو طایفه به ظاهری تباین. حالا ما بعد ملاحظاتی مطالبی داریم نسبت به کلمات و بیانات مدرسه نجف عرض خواهیم کرد. حالا فعلا مطلب ایشون رو نقل میکنیم. اینم طایفه دوم. طایفه سوم روایاتی است که مقید میکنه منع رو به کحل اسود باب 33 از ابواب تروک احرام حدیث دوم صحیحه معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام لا یکتحل الرجل والمرأة المحرمان بالكحل الاسود الا من علته. سند تمام، دلالت تمام، مرد و زن محرم نباید سرمه بکشن به کحل اسود، نه مطلق الکحل، الا من علته، مگر از باب ضرورت. حالا به اون ضرورتش هم بعد خواهیم رسید. پس طایفه سوم میگه ان کان الکحل کحلا اسودا فلا یستفید منه المحرم. طایفه چهارم روایاتی که دلالت میکنه اگر کحل برای زینت است محرم استفاده نکنه. همین باب 33 از ابواب بقیه تروک احرام حدیث 8 صحیحه معاویه ابن عمار لا بأس بأن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه فأما للزينة فلا. کحل اگه تیب نداشته باشه اشکال نداره، اما لزینت فلا، اگر کحل رو محرم برای زینت استفاده کنه حرام است. مدرسه نجف می فرمایند در طائفه سوم و چهارم هر کدام یه شرط بیان شده است، این کان الکحل اسودن فیحرم علی المحرم، این طایفه سوم. طایفه چهارم، ان کان الکحل للزینت فیحرم علی المحرم. فرمودند مصداق این قاعده اصولی است اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء. وقتی یه توضیح میدن اینجا که به عنوان مقدمه ما این توضیح رو اشاره میکنیم، میفرمایند در اصول ما بحث کرده ایم اذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء اذا خفی الاعظام فقصر و اذا خفیت الجدران فقصر. دو تا جمله شرطی است، یک جزا. اینجا بین منطوق هر یک از این دو جمله با مفهوم دیگری تعارض واقع میشه. اذا خفی الازان میگه اگه مسافر اذان رو نشنید نماز و قصر بخونه مطلقا، چه دیوارای شهر مخفی شده بود، پنهان شده بود یا پنهان نشده بود. جمله دوم میگه اذا خفی الجدران فقط سر، اگه جدران مخفی نشده بود حق خوندن نماز قصر نداریم. مفهومش اینه، این مفهوم با منطوق جمله اول معارض میشه. هاکذا باز منطوق این جمله رو با مفهوم جمله اول در تعارض قرار دادن. اذا خفی الجدران فقط سر، چه از آن مخفی باشه چه مخفی نباشه. مفهوم جمله اول میگه اگه از آن مخفی نشده بود حق نداری نماز قصر رو بخونی. جمله دوم میگه نه خیر، اگه جدران مخفی شده بود از آنم مخفی نشده بود نماز قصر رو بخونی. بین منطوق هر جمله و مفهوم دیگری تعارضه. چه کنیم برای رفع تعارض؟ ما هم در اصول به تفصیل توضیح دادیم این بحث رو. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ما در اصول گفته‌ایم دو راه جمع برای رفع تعارض وجود داره. یک راه جمع واوی یعنی منطوق هر جمله شرطیه رو تقیید بزنیم به منطوق جمله شرطیه دیگه. بگوییم مجموع این دو شرط شرط واحدن، چن نر دلیل قسمتی از شرط رو بیان کرده است که اینجوری میشه اذا خفی الاذان و الجدران فقصر، هر دو اگه مخفی شد نماز قصر بخون، هر کدام به تنهایی فایده نداره، تعارضم برطرف میشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند ما در اصول گفته ایم این وجه جمع مورد قبول نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بین دوتا منطوق که معارضه نیست که یکی رو به یکی تقیید بزنیم. جمع در اون مکانیست که تنافی اونجا باشه، اونجا باید تصرف کنی. و دوتا منطوق که با هم دعوا ندارن که شما یکی رو به دیگری تقیید میزنید، لذا جمع واوی درست نیست. طریق دوم این است که ما میفرمایند جمع اوی رو قائل بشیم، نه واوی، او عاطفه بگیم. در حقیقت دلیل اینجوری میگه اذا خفی الجدران او خفی الاذان فقصر. جمع اوی مطابق با ظاهر است، لذا در تعدد شرط و اتحاد جزا مرحوم آقای خویی می‌فرمایند ما با جمع اوی مشکل را حل می‌کنیم. یه حرفشون در اصول همین مطلب رو میفرماین علل قاعده ما در مانحنفی باید پیاده کنیم. دو تا جمله شرطیه داریم. جمله شرطیه اول اذا کان الکحل اسودا یحرم علی المحرم. جمله شرطیه دوم اذا کان الکحل للزینت یحرم علی المحرم. دو شرط، یک جزا، منطوق هر کدام با مفهوم دیگری معارض است، علل قاعده جمع اویست. یعنی باید اینجوری بگوییم اذا کان الکحل اسودن قول زینت فیحرم علی المحرم. موضوع حرام بر محرم دو تا علت میشه، دو تا موضوع مستقل میشه. اگر کحل اسود بود مطلقا حرام است، چه برای زینت باشه چه نباشه. اگر کحل برای زینت بود اونم مطلقا حرامه، چه اسود باشه چه نباشه. چنانچه جمع کثیری از فقها هم همینجوری میگن، میگن در دو مورد بر محرم حرام، مصداق حرام دوتاست. بعد آقای خویی میفرماین لکن، ما علل قاعده باید اینجوری حرف بزنیم، لکن ما اینجا قرینه خاصی داریم که به خاطر این قرینه خاصه ما باید از اون قاعده اصولی دست برداریم. ما در اینجا در تعدد شرط و اتحاد جزا باید جمع واوی قائل بشیم، نه جمع اووی. چرا؟ چون قرینه خاصه داریم. به عبارت اخرى میخوان بفرماین ما که در اصول میگفتیم اگر دو تا شرط داشتیم و جزاء واحد، جمع اووی رو مطرح میکردیم علل قاعده، وقتی بود که قرینه نداشته باشیم بر جمع واوی. و الا اگر قرینه داشته باشیم بر جمع واوی، ما هم تابع قرینه ایم. در ما نحن فی میفرمایم قرینه داریم که جمع واوی باید مطرح بشه. قرینه مون چیه؟ میفرمایم طایفه پنجم از روایات. اینجا یه طایفه پنجمی رو مطرح میکنم، صحیحه زراره عن صادق علیه السلام قال تحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة. إن صحيح مفادش إن است حرام کحل اسودیست که برای زینت باشه، هم کحل اسود دخیله هم زینت بودن دخیله. خب این طایفه پنجم مشکل همه طوائف حل میکنه، میگه طائفه سه و چار جمعش واویست. اذا کان الکحل اسودن ولی زینت فیحرم. طائفه اول و دومرم تقیید میزنه. اون طائفه‌ای که میگوید کحل مطلقا جایز است، میگه مگر کحل اسود برای زینت که این حرام. طائفه‌ای هم که میگفت کحل مطلقا جایز نیست، مفهوم این شرطیه او رو تقیید میزنه. میگه کحل مطلقا جایز نیست مگر کحل غیر اسودی که برای زینت نباشه که این جایزه. مشکل همه طوائف حل شد. خب حالا میرسیم زعفران که او که تیب داره که مفروغ عنه، اون که به خاطر تیب حرامه.
اونی هم که دهن داره
اونم مفروغ عنه. بله اگه چیزی دهنم داشته باشه چون دهن حرامه. چون دهن نه من جهت کحلیت، من جهت کحلیت میخوایم ببینیم. ولا اولم گفتیم اونی که تیب داره از جهت تیب حرامه، اونی که دهن از جهت ادهان حرامه، ولی اونی که دهن نیست تیبم نیست کحل من جهت کحلیت. خب حالا چه مشکلی پیش میاد؟
این دیگه نمیتونه استدلال بکنه.
برای چی؟
زیرا که دیگه جمع خوبی هم ممکن میشه.
نه اتفاقا ایشون میگن که اون قرینه است، عبارتاشون تفصیل داره مطالعه کنید، ما خلاصه شو گفتیم. میگن همین نکته قرینه است که اگر این طایفه پنجمم نمی بود ما همین جور جمع میکردیم، میگفتیم غالب اینه که کحل اسود برای زینت اصلا. چون کحل اسود برای زینته، پس اون روایتی که میگه کحل اسود به کار نبر یعنی همون کحل زینتی، اون روایتی که میگه سایر کحل ها رو به کار ببر این مقید اون میشه. در حقیقت مشکل بازم میگن به همین شکل حل میشه. دقت کنید بعد اضافه میکنن معذالک ما در کحل اسود مطلقا، چه برای زینت باشه یا برای زینت نباشه، احتیاط میکنیم. میگیم کحل اسود مطلقا حرام است، احتیاط وجوبی. چرا احتیاط میکنیم؟ به خاطر این که مشهور فقها فتوا دادن کحل اسود مطلقا بر محرم حرام است، لذا ما احتیاط واجب میکنیم. ولی اصل فتوا اینه که کحل اسود برای زینت حرام است. بعد هم اضافه میکنن میگن تعجب میکنیم یا من الغریبه که استاد ما مرحوم ناینی در دلیل الناسک که مناسک حجشون است فتوا دادن اکتحال مطلقا حرام است. این غریب فتوای مرحوم ناینی. خب این همه روایات تقیید میزنه، روایات جواز، پنج طایفه روایت ما درست کردیم، ایشون چطور که از همه طوائف رفعیت میکنن همون طایفه حرمت مطلق رو میگیرن؟ من الغریب از استادمون مرحوم ناینی که ایشون قائل به حرمت اکتحالا علی الاطلاق ولم یعرف له وجه اصلا. میفرمان ما که دلیل چه پیدا نکردیم که ایشون چرا اینجوری فتوا میده. خب این خلاصه این مطلب مدرسه نجم. عرض میکنیم که اشکالاتی به کلام مدرسه نجف وارد است که به برخی از این اشکالات ما اشاره میکنیم. اشکال اول، از این طوائف خمسه که مدرسه نجف فرمودن طایفه دوم رو باید روش خط قرمز بکشیم. به خاطر این که ما روایت معتبر تام و دلالهی که بگوید کحل مطلقا استفادهش برای محرم جایز است، کحلی که تیب نداشته باشه، ما همچه روایت معتبر تام و دلالهی نداریم. وجهش این است که ایشون روایت طایفه دوم رو معتبره هارون ابن حمزه مطرح کردن. این روایت اولا فی سنده یزید ابن اسحاق شعر است که توثیق او فقط بر اساس اسناد کامل الزیاره است و خود ایشون هم از این مبنا برگشته. علا فرض صحت سند دلالت این روایت هم بر این معنا تمام نیست. فرمودن طایفه دوم میگوید کحل بدون تیب مطلقا جایز است. از ایشون سوال میکنیم روایتی که آوردی دو فقره داره، لا یدخل المحرم عینیه بکحل فیه زعفران، اگر از مفهوم این میخواید استفاده کنید کحل بدون زعفران مطلقا جایز است، خب این که مفهوم قیده، این که مفهوم وصفه. شما که در اصول مفهوم وصف قبول ندارید، قبول ندارید قید و وصف مفهوم داشته باشه. و اگر از جمله دوم استفاده می کنید ولیکحل به کحل فارسی، مثلا میگید کحل فارسی یعنی کحلیست که تیب نداره، لذا پس کحل بدون تیب جایز استفادهش. از کجا اینه میگید کحل فارسی معناش اینه؟ از کجا فهمیدید؟ لغت میگه، کتب طبی میگه، این کجا داریم کحل فارسی یعنی کحلی که تیب نداره مطلقا؟ شاید کحل فارسی یعنی کحل غیر اسودی که تیب نداره، شاید کحل فارسی یعنی کحل اسودی که تیب نداره. مطلقا کحل فارسی یعنی کحلی که تیب نداره، ولو اسود باشه نباشه، لذی نباشه نباشه، این را از کجا فهمیدید شما؟ فعلیه روایت طایفه دوم هم سندن مشکل داره و هم دلالتن. پس طایفه دومی که مفادش این باشه کحلی که تیب نداشته باشه مطلقا بر محرم جایزه، همچه طایفه ای ما نداریم. این اشکال اول. حالا یکی دو اشکال دیگه هم هست که مطرح خواهیم کرد و نتیجه میگیریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نمیدونیم چه جور بوده. تو بعضی از کتابا که کحل فارسی رو بعضی میگن کحل غیر اسود، مثلا اینجوری میگن بین فارس ها این شایع بوده کحل به غیر اسود. لذا هیچ نمیدونیم این چیه. ظاهر امر اینه که به اون مفهوم قیدشون تمسک کردن. و مفهوم قید هم که خودشون نفی میکنن، که چه جمله دیگه این که توی روایت نیومده، اما مفهوم قید اما به جمله زیله هیچ کدوم داله بر این معنا نیست.
اینکه شما اون تایب پنیر رو تایید نگرفتن.